بسم الله الرحمن الرحیم. عشق رختی است که بر قامت جان دوخته ایم. این متاعی است که جان داده و نفروخته ایم. عشق مشقی است که هر شب بنویسیم علی. عشق دردی است که از آن زیستن آموخته ایم. عشق یعنی علی و آل علی. عشق یعنی علی و آل علی. دیگر هیچ شعله هستی از این عشق برافروخته ایم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.
تصاویر رو که میبینید تصاویر بخش گابری که شهرستان جاست است که بر اثر طغیان رودخانه های جگین و گابریک این روستاها آسیب دیدن. نیازهای منطقه الان پتو، لباس گرم، بخاری و آب معدنی هستش. تقاضا میکنم این کمک ها رو به پایگاه های جمع‌آوری تحویل بدید و از اومدن انفرادی به سمت منطقه خودداری بکنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم خدمت شما بینندگان جان، همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه‌ای که دقایق پیش رو انشاءالله از قاب شبکه جهانی ولایت تقدیم شما خواهد شد با عنوان همدلی. و کیه که ندونه همدلی از همزبانی خیلی بهتره. اینکه من ابراز همدردی بکنم با یه کسی، با یه خانواده‌ای، با یه گروهی، با یه جمعیتی، یا مثلا با مردم یه استان توی یه کشور، خیلی بهتره تا اینکه به زبان فقط ابراز همدردی و همراهی بکنم. امشب قصه بر سر همین مطلبه. اول تا آخر حکایت برنامه امشب ما انشالله همین خواهد بود. از دریچه برنامه همدلی شبکه جهانی ولایت قرار نگاهی داشته باشیم به یه کارنامه پربار در همین حوزه و فکر میکنم ذهنهاتون و دلهاتون با تصاویری که چند لحظه پیش دیدین رفت کمی به سمت جایی که ما هم میخواییم با شما بریم و گپ و گفتی در اون زمینه داشته باشیم. من رضا ملایی و همه همکارانم در ویژه برنامه همدلی خیلی متشکریم ازتون که حدود 45 دقیقه دیگه از این لحظه با ما خواهید بود و همدلی خواهید کرد با ما در مسیر این ویژه برنامه. جانم برای شما عرض بکنه که این خاصیت همه شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دوستداران اهل بیت سلام الله و صلواته علیهم اجمعینه که هر جا گرهی افتاد به کار کسی، هر جا سنگی افتاد سر راه جماعتی، هر جا دردی و غمی و غصه‌ای لونه کرد تو کنج خونه دل یه قومی، یه قبیله‌ای و یه عده‌ای از انسان‌های شریف، ملت ایران اسلامی قدم‌های آغازین و آخرین رو خودشون محکم و مستحکم برگرفته از آموزه‌های دینی برداشتند و تأسی می‌کنید شما مردم به سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام و امداد و کمک رسانی بکنید. شاید برای بعضی از شما سوال باشه، خب یه شب چهارشنبه یهویی یه برنامه تو شبکه جهانی ولایت، امداد و کمک رسانی، اونم با تصاویری که شما دیدید، فکر میکنم سفر کردید به سیستان و بلوچستان. باید عرض بکنم که فراموش نمیشه کرد نه درد و داغ مردم اون منطقه رو و نه اون سیل محبتی که بعد از سیل طبیعت بر جان استان سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه توی مقاطع قبلی در واقع جریان پیدا کرده. لذا ما رسالت خودمون میدونیم هم تبیین کنیم و بگیم و هم تشکر بکنیم از همه کسانی که فردی، گروهی، به شکل نهاد، تشکیلات یا سیستم رفتن و میرن و الان هم اونجا مشغول کارند. هیچ وقت یادم نمیره موقعی که سیل خوزستان راه افتاد و بعدش سیل سیستان و بلوچستان، یه مجموعه از شعرای متحد کشورمون اومدن طبع و ذوقشون رو ارسال کردن به سیستان و بلوچستان. من یکی از اون شعرها رو دارم و برای اینکه امانتداری بکنم از رو براتون میخونم و بعد میخوام معرفی بکنم عزیز بزرگواری رو که کنار من خواهند بود دقایقی و بعد کسای دیگه هم به جمع ما اضافه میشن. آقای محمد رضا روزبه یکی از شعرهای متحد امروزی ماست که خدا حفظشون کنه، میگه نثار خانه برباد رفتهشان اشکی، برای چادر برباد رفتهشان آهی، به یاد کودک بر خاک خفتهشان بغضی، سزای هستی آتش گرفتهشان شعری. من از دستم برمیاد یه شعر بگم، یه غزل بگم، چهار بیت شعر بگم، این کارو میکنم. من از دستم برمیاد برم اونجا آجر و سیمان جابجا کنم، خونه بسازم، بسم الله. من از دستم برمیاد برم سیمکشی برق انجام بدم، برم چادر نصب کنم، برم اونجا کارهای فرهنگی انجام بدم. همه پای کار هستیم و کار چقدر خوب جامع باشه بین همه اینا، از مجموعه هایی که توی این عرصه ها همیشه چه سیل چه زلزله، امسال، پارسال، دیروز، پریروز، این که میگم دیروز و پریروز شما برید به چند دهه پیش، حتی یکی دو دهه قبل، همیشه فعال بوده. خاطبه علمای بزرگوار ما بودن و از جمله فعالین این عرصه شخص و دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله تعالی است بدون تردید. چه اعزام نیرو در قالب گروه های جهادی، چه اعزام متخصصین، آدم های باسواد در حوزه علم و دین و تخصص ها و فناوری های دیگر و کمک های مادی، اینا همه مقدمه بود. ببخشید یکم طولانی شد دیگه، حالا باید طرح بحث می شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد کوثری عزیز و بزرگوار و نازنین، سرپرست محترم مؤسسه دارالاعلام، از مؤسساتی است که وابسته است به دفتر معظم الله، اینجا هستند و دیگه از این لحظه به بعد خوب منم مثل شما بیننده و شنونده باشم. فقط یادتون باشه اون اطلاعاتی که زیر نویس میشه برای ارتباط دو سویه است. بسیار متشکرم جناب حاج‌آقای کوثری، سلام علیکم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. شخصا خوشحالم که تو این برنامه دوباره شما رو میبینم و طبیعتاً بابت اینکه کارشناس این برنامه هم هستید لذت خواهم برد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای ملایی و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام داریم. من ابتدای معرفی از مؤسسه دارالاعلام داشته باشم که تحت اشراف مرجعیت معظم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در زمینه نقد جریان‌های تکفیری و وهابیت فعالیت می‌پردازه. کارهایی که ما در مؤسسه انجام می‌دیم بیشتر کارهای تحقیقی و پژوهشیه. یعنی ما تو عرصه نقد تکفیر و مباحثی که به تقریب می انجامد داریم گام برمی‌داریم. اما با توجه به سیلی که در منطقه سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، همونطور که در دوره‌های ماه‌های قبلی هم سیلی در استان خوزستان و برخی از استان‌های ما اومد، دوستان احساس وظیفه کردن که باید در این زمین هم فعال باشن، یعنی در کنار تحقیق و پژوهش به کارهای خدماتی و خدماتی و عمرانی هم بپردازن. این باعث شد که ما بریم خدمت حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی و اون بحثی که ایشون قصد کمک رسانی به منطقه سیستان و بلوچستان رو دارن، ما اعلام آمادگی بکنیم، بگیم حضرت آقا ما یه موقعی در زمینه پژوهش فعالیت میکردیم و الان میخوایم در زمینه عمرانی و خادمی مردم این دیار، مردمی که ما همه چیزمون رو به این مردم مدیون هستیم، مردم و باصفای کشورمون، چه شیعه و چه اهل سنت، گفتیم که حاج آقا ما در خدمت شما هستیم. و حضرت آقا هم همونطور که مرجعیت جهان اسلام هستن، اون موقعی که سیل در خوزستان و در استانهای شیعه نشین میومد، ایشون احساس وظیفه کردن، همینطور در منطقه که در سیستان و بلوچستان منطقه اهل سنت نشین بود، ایشون احساس وظیفه کردن و ما وارد منطقه شدیم.
بسیار عالی. این توضیح شما هم جواب خیلی از سوالات بود برای شاید بیننده های عزیز و هم خودش شاید دوباره سوالم ایجاد میکنه. میدونید من میخوام بگم که ما امروزه فضای مجازیمون جناب کوثری عزیز مملو و شبهات و سوالات این گونه است که آقا مگر روحانیون چی کار میکنن، مثلا طلبه ها به جز اینکه درس بخونن چه کاری انجام میدن، علما به غیر از فتوا و مرجعیت چی کار مگه میکنن. این غیر از اینه که به راحتی شؤون مرجعیت رو تعریف کردن برای مردم، مرجعیت یعنی هم شأن علمی و فقاهت و در واقع افتاء و هم درد مردمو داشتن و همدلی کردن. این خیلی خوبه و به نظرم حضور محترمی است بودن در کنار حضرت عالی، برای اینکه یک کمی در جریان فعالیت‌های اتفاق افتاده باشیم و بدونیم چه کاری اونجا صورت گرفته. به صورت طبیعی احساس میکنه آدم، شما رفتید اونجا کلاس قرآن برگزار کنید، رفتید مثلا نماز جماعت برپا کردید، یا رفتید یه کارایی از این دست که اسمشو میگذاریم مجموعه فعالیت فرهنگی. و چون خبر دارم مطمئنم که نه فقط این نبوده، لذا تو برنامه‌ای که اسمش من همدلی اعلام کردم، برنامه رو ویژه برنامه فصل همدلی، الان فصل زمستونه ولی فصل همدلیه. حالا برامون بفرمایید تو چه شاخه‌هایی؟
خب اگر ما بخوایم تبیینی در این مورد داشته باشیم، من قبلش به روایت خودمون اشاره بکنم که اومده رئیس القوم خادمهم، یعنی ما همینطور که در دوران غیبت به سر میبریم و اعتقاد داریم که مراجع ما نائبان خاص امام معصوم علیه السلام هستند و در این زمینه اینها وظایف مهمی رو دارن.
بله.
خب طبعا یکی از این وظایف اینه که حس مسلمانی و کمک به هم نوع در اینها بیشتر از بقیه دیده میشه و ما طلاب هم که خودمون رو خادم مردم میدانیم، در واقع میگیم اگر سیلی در منطقه اومد، وظیفه طلاب اینه که چطور در زمان جنگ ما نگاه میکنیم آمار روحانیونی که در جنگ شرکت داشتن نسبت به بقیه اقشار و شهدای روحانیت وقتی آمار بگیرید در ردیف اول قرار دارن. خب در عرصه سازندگی هم همینه، یعنی کار ما فقط تبیین و تبلیغ مباحث دینی صرف نیست، ما میگیم اصلا کمک کردن به هم نوع یکی از مباحثیه که ما در مسائل دینی باید رعایت بکنیم و از دستورات اهل بیت. خب وقتی ما خودمون رو پیرو به امام صادق علیه السلام میدونیم که امام صادق فرمودند نسبت به برادران اهل سنت، فرمودند که اگر اینها مریض شدن به عیادت اینها بروید، اگر از دنیا شخصی از اینها رفت به تشییع جنازه اینها بروید، با اینها ارتباط داشته باشید و ما دنبال امت واحده اسلامی هستیم. خب وقتی ما این چنین تفکری داریم و مرجعیت معظم حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در همان طور که در صحنه‌های مختلف انقلاب در صحنه بودند و واقعا ما اعتقاد داریم که همه مراجع تاج سر ما هستند و دستبوس همه مراجع هستیم، ولی اعتقاد داریم که دوستان هم میگن، ما چند وقت پیش خدمت نماینده ولی فقیه در خوزستان حاج آقای موسوی فر بودیم، ایشون جمله رو گفته، من از زبان ایشون بگم، ایشون گفتن ما فکر میکنیم که بعد از حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری که اینا امامین انقلاب هستن، اینا رو بذاریم کنار، بعد از اینها در دوره بعد از انقلاب هیچ مرجع هوشیار و بصیری به مانند حضرت آیت الله عظما مکارم نداشتیم. همه مراجع بصیرن، همه مراجع هوشیار هستن، همه مراجع تاج سر ما هستن،
همه بروزند،
همه بروزند، همه این مباحث رو دارن، دغدغه های دینی رو همه دارن، اما حضرت آیت الله عظما مکارم یه ویژگی خاصی دارن،
نوع پیش قدمن،
یک نوع پیش قدم هستن در این مباحث و احساس وظیفه میکنن و وارد میدان میشن، چه در صحنه های اجتماعی، در صحنه های سیاسی، در صحنه های مختلف انقلاب. خب ما در ایامی به سر میبریم که سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسید. شما میبینید که در 40 ایشون اولین کسی که میاد وارد میدان میشه و مراسم میگیره در 40 ایشون و احساس وظیفه میکنه، دین رو باید ادا کرد، خب ایشون هستن، معظم الله بودن و به تبع ایشون این احساس وظیفه رو در جاهای مختلف دارن. وقتی احساس میکنن یک جایی سیل اومده، چه منطقه خوزستان شیعه نشین باشه یا در منطقه از سیستان و بلوچستان که برادران اهل سنت ما هستند، خب این احساس وظیفه چون حس کمک به مسلمانه،
بله.
خب ایشون وارد میدان شدن و ما هم اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما خادمین شما هستیم، خادمین مردم هستیم و حاضریم در این زمینه دوستان کاروانی رو راه بندازن. خب ما در این کاروان چه کردیم؟ اومدیم یک کاروان تقریبی و وحدت را انداختیم، یعنی اکثریت کاروان ما از برادران اهل سنت ما بودند. اگر ما تعدادی که در مجموع دوستان کارهای خدماتی و فرهنگی رو انجام دادن، خصوصا کارهای خدماتی، ما 44 نفر دوستان رو اعزام کردیم، 30 نفر از این اعضا از برادران اهل سنت ما بودن و وارد منطقه شدیم در منطقه چابهار، در روستای اورکی، در منطقه اورکی روستای جمابازار که خودشون میگفتن جمابازار، حالا این لفظ چرا میگن جمعه بازار، جمعه بازار بوده چی، ما دیگه تحقیق نکردیم دوستان ما،
ولی اسمش الان
منطقه‌ای بود که به نام جمعه بازار خصوصا در اون منطقه متمرکز شدن دوستان. خب به فعالیت‌های خدماتی لباس‌ها رو گذاشتن کنار، شروع کردن فعالیت‌های خدماتی. و ما خوبه که من یک اشاره‌ای بکنم، ما هفته قبل از اینکه دوستان اعزام بشن، حضرت آیت الله العظمى مکارم بنده رو خواستن، گفتن بیاید توضیح بدید چه می‌خواید بکنید. ما گفتیم حاج آقا ما منطقه‌ای رو در منطقه چابهار شناسایی کردیم، 70 کیلومتری چابهار منطقه اورکی که بسیار محرومه، اگر سیل هم نمی آمد اینا محروم بودن، چه برسه به اینکه سیل اومد همون
نداشته‌ها
رو هم برد. گفتیم حاج آقا این سیل اومده در این منطقه، ما احساس میکنیم که باید به این منطقه الان کمک بشه و تقریبا اینجا فراموش شده، یعنی چون 70 کیلومتری چابهاره و تقریبا هیچ گروهی در این منطقه وجود نداره. ایشون بلافاصله بدون تأمل، بدون اینکه تأملی بکنم بپرسن اینها شیعه هستن یا اهل سنت، گفتن گروه رو اعزام بکنید و گفتن یک نکته‌ای گفتن که برای ما بسیار زیبا بود، گفتن که شما دقت بکنید که شاید خواست خداوند بوده و این سیل سیل رحمت باشد که به وسیله این سیل حداقل امکاناتی توسط دولت و مقام‌های مسئول در اون منطقه ساخته بشود.
بله.
و گفتن که سلام من رو به مسئولین برسانید و بگویید به فکر این مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان باشید و به اینها خدمت بکنید. بعد جمله رو گفتن، گفتن من در ایام تبعید در دوران رژیم منحوس پهلوی بنده در چابهار تبعید بودم و خاطرات بسیار خوشی رو از مردم خونگرم اون منطقه دارم و احساس وظیفه بیشتری کردن که
جالب.
ما وارد منطقه شدیم.
یه نکته رو تو کلام حضرت آقا بود اشاره کردید شما، من یاد یه شعر کوتاهی انداخت جالبه. میدونین جناب آقای کوثری، شما اهل فضلید و اهل علمید، من کمترین، حالا یه چیزی میگم یه موقع حمله بر این نشه که ما مدعی هستیم، نه، ما داریم مشق میکنیم از رو دست این و اون و وام از حرف خود شما و از فرمایش حضرت الله مکارم میگیرم. گفتید که این سیل ممکنه که سیل رحمتی بوده است برای این که دری از خیر رسوندن به مردم و منطقه باز بشه. یه شاعری گفته که ببخشید، گیریم نسیم یا که طوفان باشی، گیریم که شعله یا گلستان باشی، ما شهره به میهمان نوازی هستیم، حتی اگر از ای سیل تو مهمان باشی. یه وقتایی واقعا اینجوری هست، منطقه فراموش شده ای مثل سیستان و بلوچستان یا چابهار یا منطقه اورکی یا روستای مثلا جمعه بازار به قول شما یا هر جای دیگه، یه چیزایی بهانه میشه برای اینکه باب رحمت به روی اونها و دری از برکت به روی ماها که وسیله خیر رسوندن هستیم باز بشه. توی ابعاد مختلفی ظاهرن دفتر معظم الله، مؤسسه محترم دارالاعلام کارای انجام داده. تقسیم بندی میشه کرد مثلا بگیم شاخه فعالیت های اینجوری یا اونجوری. یه بعدش یه فرصتی رو بریم اتاق فرمان رو برگردیم، اگه دوستانم در اتاق فرمان هم موافق باشن.
خب من یه کلیاتی رو خدمت شما عرض بکنم تا جزئیاتش رو بعد از اتاق فرمان برگشتیم خدمت شما باشیم. ببینید ما در چند گام فعالیت کردیم. مهمترین گامی که براش به سیستان و بلوچستان رفتیم و دوستان اعزام شدن و دوستان در اون منطقه فعالیت کردن مباحث عمرانی بود که ما در مدرسه‌ای که مثلا شاید باور نکنید مدرسه‌ای بود با 500 دانش آموز و این مدرسه با 500 دانش آموز یک سرویس بهداشتی نداشت، کلاس‌ها پنجره نداشت و خب من نمی‌دونم اینا در سرما چی می‌کردن، واقعا تو این فضای سرد زمستان تو این ایام اینا چه می‌کردن و خیلی از کلاس‌ها شاید در نداشت و این واقعا جای تأسف بود، چطور یه مدرسه‌ای با این وضعیت تو منطقه وجود داره و دانش آموز 500 دانش آموز هم داره که باید توجه بیشتری به این منطقه بشه. شاید باور نکنید جمله‌ای که مدیر خانم مدیر این مدرسه گفتن، خانم مدیر جمله‌ای گفتن، گفتن ما این سیل را سیل رحمت می‌دانیم که با آمدن این سیل اون چیزی که نداشتیم دست پیدا کردیم. و دقیقا همون جمله‌ای که حضرت آیت الله العظمى مکارم در قبل از سفر بیان کرده ما به عینه در اونجا مشاهده کردیم. خب طبعا این کار عمرانی یکی از وظایف بود که نیاز به این داره که حالا ما یه آمارهایی رو خدمت شما انشالله تقدیم میکنیم.
انشالله.
بحث دیگه ما بحث فعالیت‌های فرهنگی بود چون مصادف شده بود با ایام الله دهه فجر.
بله.
چون دوستان از تقریبا 10 بهمن ما الی 24 بهمن ما قرار بود اونجا مستقر بشن و کارهای مختلفی رو انجام بدن که مصادف با ایام الله دهه فجر بود و همزمان با روزهایی که منتهی شده بود به شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که ما ایشون رو منادیگر بزرگ وحدت میدونیم واقعا. خب تو این ایام ما گفتیم که خب مدارس مختلف اونجا وجود دارن، ما مباحث انقلاب، جشن انقلاب رو در برخی از این مدارس برگزار بکنیم و یادبودی و بزرگداشتی برای سردار شهید ما که همه ما مدیون ایشون هستیم، سردار سلیمانی داشته باشیم. شما باور نمی‌کنید شاید ما در 22 بهمن تو منطقه که دانش آموزانی بودن و اینها، ما اومدیم اونجا راهپیمایی 22 بهمن در اونجا برگزار کردن دوستان.
شاید مثلا برای اولین بار با اون
شاید با این شکل و با این شمایل و اینها، شاید اینا قبلا مثلا درون منطقه میرفتن برای راهپیمایی تو این مثلا درسته. توی روستا برگزار نمیشد، ولی خیلی زیبا، خیلی مباحث انقلاب اسلامی و علاقه اینها به انقلاب اسلامی چقدر مشهود بود که چه علاقه ای داشتن افراد اون منطقه به انقلاب اسلامی. خب تو اون منطقه که دوستان رفته بودن، جدای از این مباحث جشن انقلاب، ما یک کار دیگه هم داشتیم که با مدیران مدارس اهل سنت رفتیم از نزدیک با اینها ارتباط گرفته شد و جلساتی رو با اینها برگزار شد. اگر وقت هست من توضیحاتی بدم و الا که بریم و برگردیم.
نه میتونیم این بحث رو کاملش کنیم که وقتی رفتیم و یه تنفسی و تغییر ذائقه بود برگشتیم بریم سراغ بحث‌های عمرانی.
بله.
اگر جمع و جور
بتونیم. من بحث فرهنگی رو بس خیلی جمع و جور خدمت شما بگم. ما تقریبا 20 مدیر مدرسه علمی اهل سنت رو رفتیم از نزدیک و تو مدرسه علمی جشن انقلاب رو برگزار کردیم.
تو همون منطقه اورشلیم.
بله، تو همون منطقه سیستان و بلوچستان.
آها، کل استان.
در... بله، کل استان سیستان و بلوچستان در 20 مدرسه علمی اهل سنت ما رفتیم اونجا، جشن انقلاب اونجا برگزار شد، یادبود شهادت سردار سلیمانی بود و مباحثی که وحدت آمیز بود و ضد استکبار. یعنی رویکرد دوستان در این مباحث این بود که رویکردهای ضد استکباری و مسائلی که به وحدت منتهی میشه و چقدر زیبا وقتی با آیات قرآن بیان میشد. یک قاری قرآن هم که همراه دوستان بود و از تهران اومده بود که این قاری قرآن وقتی از حفظ این آیات رو تلاوت میکرد با اون صوت دلنشین و این دوست ما که کنار این قاری قرآن بود مسائل ضد استکباری رو با آیات قرآن بیان میکرد، شما میدیدید که طلبای اهل سنت چه حس همبستگی نسبت به ما پیدا می‌کردن که آقا ما همه با هم یک پارچه هستیم در مقابل جریان‌های استکباری. در مقابل ما در واقع جریان تکفیر رو دنبال روی جریان‌های استکباری می‌دونیم.
بله.
و میگیم اینها نوچه‌های استکبار هستن. اگر استکبار از بین بره خب این جریان‌ها هم به خودی خود از بین میرن. خب دوستان اونجا بحث ضد استکباری رو خیلی خوب برگزار کردن. آیاتی که ما در قرآن داریم و با توجه به سنت خود پیامبر گرامی اسلامی مباحث بیان میشد. دوستان اومدن برخی از مدارس رو، مدارسی که دانش آموزان بودن، دانش آموزان محروم در اونجا بودن، مقداری لوازم التحریر آوردن به عنوان هدیه به این دانش آموزان دادن و با اینها خوشوبش دوستانه داشتن که آقا ما با هم اظهار همبستگی میکنیم، ما با هم دیگه در یک جبهه هستیم و در مقابل جبهه کفر، یعنی اونجا جبهه مستکبر و مستضعف تشکیل دادن دوستان.
بله.
که ما همه در مقابل جبهه مستکبر هستیم و مباحثی که این چنینی دوستان وارد شدن و مباحث فرهنگی رو در اون مناطق به خوبی اجرا کردن و خیلی هم استقبال خوبی شد.
من اسم این اتفاق رو هر چی دارم از اون لحظه تا حالا که دارید میفهمید فکر میکنم بهش، چیزی بهتر از این پیدا نمیکنم عنوانی براش. تبدیل یه تهدید با هوشمندی به یه فرصت. شاید این سیل سیستان و بلوچستان میتونست تهدید بزرگ نه برای در واقع اون منطقه بلکه برای مجموعه کشور ما و حتی میتونست یه جاهایی یه صدماتی به کلیت نظام ما حتی بزنه. بالاخره یه عضوی از پیکر بزرگ و شریف ایران اسلامی و این نظام این استان هم. اما این اتفاقات هوشمندی آدم‌های بزرگ که این کار از آدم‌های بزرگ برمیاد واقعا، مثل شخص حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی و علمای دیگه و البته کسایی که دست پرورده و دامن پرورده امثالیش میرن مثل حضرت عالی و همکارانتون، این اتفاقه رو رقم میزنه. یه خدا قوت بهتون میگم، یه تبریکم میگم، خوش به حالتون. ما که عافیت طلبی کردیم و اینجا موندیم و نرفتیم، شماها رفتید مجاهدانه حضور پیدا کردید و الهی که شهید بشید راه مجاهدت برای اسلام، برای خدمت. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین کوثری عزیز. من یه شناسنامه از برنامه عرض بکنم خدمت شما بیننده های گرامی، بعد بریم خدمت دوستانم در اتاق فرمان رو برگردیم. شما الان شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید، مهربانانه و بزرگوارانه ویژه برنامه فصل همدلی. یه مروری بر کارنامه فعالیت های فرهنگی، عمرانی و خدمات و جهادی دفتر حضرت آیت الله العظما، مکارم شیرازی، مدظله العالی و مجموعه های وابسته به دفتر معظم الله. و عزیز بزرگواری که تصویرشون تا چند لحظه پیش داشتید و صداشون رو، و باز هم حرف خواهیم زد با ایشون، حجت الاسلام و المسلمین احمد کوثری هستند، سرپرست مؤسسه وزین و محترم دارالاعلام که کار اصلیش علم و پژوهشه، ولی همون علم با عمل توأم شده در بحث خدمت رسانی به سیل زدگان. همراه ما باشید، نگاهتون رو همچنان هدیه کنید به ما، قدرش رو خیلی میدونیم.
شروع من توی به نام
بنده های خدا همیشه باید شاکر نعمت های الهی باشند، و هر چقدر نعمت بزرگتر و عظیم‌تر، شکر بزرگتر باید باشه، شایسته تر باید باشه. میرسیم به یه جایی که میگیم آقا از دست و زبان که براید، من نمیتونم، اما جهدمو میکنم، تلاشمو میکنم، سعیمو میکنم. و چه نعمتی، چه نعمتی بزرگتر، عظیمتر و والاتر از نعمت ولایت. ای خدا، ما چجوری شکرشو بگیم؟ چجوری شکر کنیم بابت داشتن رسول خدا، داشتن قرآن کریم، داشتن اولیاء الهی، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، حضرت زهرای مرضیه علیها السلام؟ چطوری بابت داشتن امیرالمؤمنین از تو تشکر کنیم؟ ای خدا، این زبان ما قاصره، توفیقمون بده مثل اونا یه کوچولو رفتار کنیم حداقل و اینجوری علوی بشیم. از حسن سلیقه آقای کربلایی هم خاطر پخش این بخش خیلی ممنون و متشکرم. اگه تازه اومدید سریع عرض بکنم، حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد کوثری، سرپرست مؤسسه دارالاعلام، از مؤسسه ها و نهادهای ارزشمند وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله تعالی اینجا هستن، ولی نه درباره دارالاعلام و پژوهش و تحقیق صحبت کنن. درباره سیل داریم صحبت میکنیم، درباره سیل زدگان داریم صحبت میکنیم، درباره خدماتی که این مؤسسه و دفتر معظم الله به سیل زده های سیستان و بلوچستان مخصوصا، البته یه اشاراتی هم به مقاطع دیگر و جاهای دیگر هم داریم گاهی، و در این خصوص داریم حرف میزنیم. میخوام از شما هم دعوت بکنم، نمیدونم اوضاع مالیتون، مثلا شاید بگید آقا ما چیزی نداریم، هشتمون گروه نهمونه، من میگم همون کممون رو یه بخشیشو بذاریم برای کسایی که شاید این سه چهار خط خوب میتونه معرفی کنه اوضاع احوال این روزای اونا رو، زمستون، شب عید، مناطق محروم، یه جاهای فراموش شده، حتی شاید به بعضیا بر بخوره، اب نداره آقایون، بعضیاتون بهتون بر میخوره، ولی اون مناطق محروم بودن و فراموش شده بودن. نبود همت آدمای بزرگی مثل مراجع تقلید و علمای اعلام مثل استایل مکارم شیرازی و اینها، شاید خیلی وقتا اون باران رحمت بعد از اون سیل نمیبارید به سرشون. ولی اگه دوست دارید کاری بکنید، به این چند جمله فکر کنید اول و بعد صحبت‌های حاج آقا رو بشنوید و ببینیم خدا برامون چی میخواد. سیل آمده و هموطنت خانه خراب است، سیل آمده و هموطنت خانه خراب است، آواره و درمانده و در بند عذاب است، سرما نداری، بی سختی، بی پولی، امکانات آب برده، اندوه دلش درد من و توست برادر، هر نوع کمک واجب و احسان و ثواب است. بسم الله. آقای کوثری می‌فرمودید برامون مؤسسه دارالاعلام و دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی و کارهای عمرانی، اونم طلبه ها ده. چه کارهایی کردید اونجا، چه اتفاقاتی؟
خب شما قبل از اینکه حالا از پخش خارج بشیم یه جمله رو گفتید. ببینید، بنده خودم رو کوچکتر از اون میدونم که شاگرد حضرت آیت الله عظمى مکارم بدونم. بنده خودم رو شاگرد شاگردان ایشون هم حساب نمیارم. بله. و عظمت ایشون اینقدر زیاد هست که ما جرئت ندیم به خودمون رو شاگرد ایشون فرض بکنیم. مسئله اینه که من یک کلیتی رو قبلش از کمک های ایشون، ببینید ایشون چند صد میلیون رو در سیل خوزستان و سیل سیستان و بلوچستان هزینه کردن. در زلزله‌ای که در آذربایجان اتفاق افتاد چندی پیش، ایشون هیئتی رو فرستادن، کمک‌های رو در اونجا انجام دادن. و جا داره که من اینجا بگم، قبل از اعزام دوستان ما که در ده بهمن ما اتفاق افتاد، حضرت آقا یک گروه دیگه رو برای کمک و سرکشی از سیل زدگان اعزام کردن، که جا داره
یعنی از یه مسیری غیر از مؤسسه دارالاعلام.
بله، از مجموعه خودشون، از بخش دفتر جناب آقای حبیبی توار رو اعزام کردن که جا داره یه برنامه هم تشکیل بشه و ایشون هم بیاد و توضیح بدن که واقعا کارهایی که حتما کارهای عظیمی هم ایشون در مناطقی از سیستان و بلوچستان انجام دادن، که از زبان خودشون بشنویم. و کار اصلی رو هم دوستان ما انجام دادن، بنده فقط یه واسطه بودم در این جمع، یعنی کار اینو داشتیم که حلقه وصلی بودیم بین دوستان و مرجعیت معظم، که دوستان ما هم اعزام شدن و واقعا از جان و دل کار کردن. ما این رو نباید به نام خودمون تمام کنیم.
الحمدلله.
اما در بحث فعالیت‌های عمرانی که در اونجا صورت گرفت،
من اونجا قبل از سیل خونه و زندگی درست و درمونی اصلا داشتن؟
ببینید، تو اون منطقه اورکی من خدمت شما عرض کردم، واقعا قبل از سیل هم محرومیت میبارید، نه جاده‌ای داشتن، نه مدارس درستی داشتن، برخی از خونه‌ها کپری بود. و جالبه که اون خونه ها خراب شد و کپرها موندن، یعنی توی سیل اونایی که یک خونه های
خشتی
و گلی و اینها داشته، اونا کلا خراب شد، این خونه های کپری موند توی منطقه چابهار. ما به عنوان مثال گفتم که عمده کار ما در جمعه بازار بود. این نکته رو عرض بکنم، 120 خانوار جمعه بازار داره. دوستان ما به یکایک خونه ها سر زدن.
آفه.
به یکایک خونه ها سر زدن
خوب.
و احصا کردن که چه کمک هایی میشه به اینها کرد. یکی از نکاتی که واقعا جا داره که بینندگان شبکه جهانی ولایت اگر میبینن بدونن که ما تک تک برخی از خونه ها رو رفتیم در این جمعه بازار که تمام خونه ها دوستان رفتن دیدن و آمار موجوده. اگر آقایون میخوان کمکی بکنن میتونن کمک رو انجام بدن. اگر میخوان خودشون برن، یعنی خودشون از نزدیک میخوان برن، ما میتونیم بگیم آقا فلان خونه در فلان منطقه این مشکل رو داره،
جالب.
شما خودتون وارد
بشید.
بله آمارش هست. شما خودتون وارد بشید در این منطقه، در فلان خونه فلان منطقه، این کمک ها رو خودتون انجام بدید. با دست خودتون انجام بدید، از نزدیک ببینید و این کارهای عمرانی رو خود شماها وارد بشید. از خیرین واقعا تقاضا داریم خودشون وارد صحنه بشن. دوستان ما قرار بود تا 24 بهمن ما اونجا باشن، اما هنوز هم هستن برخی از دوستان. منطقه منطقه‌ایه که الان به سمت گرمی رفته، یعنی اون ایام فعل رو ما قبلش سردی بود، ولی الان دوستان میگن که من امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتن الان در اونجا نیاز به کولر داره، اینقدر گرمه.
میگفتم
الان میگفتن نمیدونیم که در مرداد و شهریور چه خواهد شد، در تیر ما چه خواهد شد و واقعا نیاز مبرم داره.
حالا یه کاری بکنیم، میگم کلام شکر شما، الان ساخت و ساز اونجا نیازه.
بله درسته.
میخوام اگه بیننده الان براش سواله که آقا دقیقاً به ما بگید ما اونجا چی میخوان. ساخت و ساز نیاز هست، یعنی مصالح نیازه، بنا و کارگرم نیازه، اینها بحث آسفالت و جاده و اینا نیازه، لوازم مربوط به سرمایش و گرمایش. بله. بالاخره الان هوا گرمه، 6 ماه دیگه دوباره قصه سرما میرسه، لوازم سرمایشی و گرمایشی نیازه، یخچال و لوازم خونگی مثل تلویزیون و هر چی که شما فکرشو بکنید من تو شما داریم و اونا ندارن هست. و دیگه چه چیز
لوازم و تحریر
برای بچه‌هاشون؟
بله ساخت مراکز بهداشت، لباس، لباس و پوشاک خیلی مهمه. لباس و پوشاک، بله لباس و پوشاک بسیار مهمه. مرکز بهداشت، ساخت درمانگاه‌های تو مناطق و اون که اشاره هم فرمودید که
مستدن.
اون بله اون بحث آسفالت جاده و راه ها.
بله.
و این بسیار مهمه که اینها بتونن به مرکز شهر خیلی راحت و بی‌دغدغه وصل باشن و بتونن نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. و ما میدونیم که حتما خیرین وارد عمل خواهد شد، همونطور که نیروهای بسیج، نیروهای مردمی واقعا از جان و دل تو این مدت مایه گذاشتن از خودشون، ولی نیاز بیشتر داریم که بیشتر وارد صحنه بشن.
خب یه نکته دیگه، یکی از داستانایی که معمولا تو مناطق زلزله زده و سیل زده اتفاق میفته اینه، شاید من اینطوریم، شما نیستی طبیعتا، بیننده ها نیستن، اما من اینجوری هم اولش شروع پیدا میکنم، آقا همه جا میرم چیکار کنیم، پول بدیم، شماره حساب میگم، کد دستوری میگیرم، حتی یه مبلغی واریز کنم، شاید اصلا برم حتی اونجا حضورم پیدا بکنم، اما وقتی این داغی قضايا افتاد و به قول معروف ظرف سرد شد منم یادم میره، در حالی که اصل قصه بعد از اون جریان، یعنی سیل و زلزله آمد یه دو ماه هم گذشت، این تا ماها داستان دارن. به قول خود مناطق سیل زده ای ها مثلا شاید زبان حالشون این بیت است که گیرم که گریزم از تو ای سیل، گیرم که گریزم از تو ای سیل، بگو بعد باید چه کنم با غم ویرانی خانه. هیچی ندارن الان. الان شما برامون بفرمایید، ما یه مهمان عزیز دیگری هم از همکاران حضرت عالی داریم که الان تو اتاق فرمانن، میخوایم چند لحظه دیگه خدمتشون برسیم. عنوان حسن ختام و جمع‌بندی، آقای کوثری عزیز و بزرگوار، سرپرست محترم مؤسسه دارالاعلام، شما میتونید یه حلقه واسطی بشید برای کمک من بیننده در داخل ایران و خارج از ایران؟ راهی هست؟
بله، یک شماره حسابی هست از مؤسسه دارالاعلام.
بله.
که این شماره حساب اگر زیرنویس بشه،
دوستان به من اطلاع بدن زیرنویس میشه برای بیننده،
که اگر زیرنویس بشه برادران و بزرگوار و خواهران گرامی که میخوان کمک های خودشون رو داشته باشن میتونن از این طریق کمک ها رو واریز بکنن. دوستان ما در منطقه فعال.
بله.
هستن.
بله.
و کمک ها انشالله به دست خود مردم به صورت مستقیم خواهد رسید. بله. و اون کارهای عمرانی که باید انجام بشه انشالله انجام میگیره.
انشالله.
من یه مسئله رو بگم،
دم دست دارید شماره حساب رو بخونید حالا تا قبل از اینکه دوستانم تایتلش آماده بکنن؟ یا
من شماره حساب رو که خدمت بینندگان عزیز قرائت بکنم.
مربوط به چه بانکی است؟
بانک انصار به نام مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالاعلام.
بله.
که این شماره حساب 3520
بله
43 10 68
بله
932 31.
یه بار دیگه بخونید.
35 20
43
43 10 68
بله
93 23 1
بله بسیار خوب. شماره حساب نزد بانک
انصار به نام مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالاعلام. دوستان میتونن از این طریق کمک های خودشون رو انجام بدن یا اگر خواستن میتونن تماس بگیرن و مستقیم وارد صحنه بشن، همونطور که ما آمارها رو برخی از آمارها رو داریم و میتونیم مشخصات
هدایت
رو
شده
بله هدایت شده بکنن. بله دوستان ما تو این مدت هم مدرسه سازی کردن، در برای مدرسه ساختن، سرویس بهداشتی، چندین سرویس بهداشتی درست کردن و پنجره بحث های عمرانی مختلفی که باید صورت میگه آب سرد کن،
دیدیم تصاویرشون هست
به بله رو. که تصاویر هم پخش شده، بینندگان عزیز حتما دیدن، نیازی به توضیح نیست. فقط من یک مسئله برام وجود داره.
بله آقای برای حضرت عالی اول خیلی ممنونم، یه 30 ثانیه زمان دارید بله. اگه جسارت منو ببخشید.
بله خواهش میکنم. یه مسئله که برای ما خیلی جالبه، من تعجب میکنم این سلبریتی‌ها اینجا کجا هستن. ما در نه در خوزستان اینها رو دیدیم، نه در آذربایجان و خصوصا در
پیام میفرستن
بلوچستان. نمیدونم اینا تو این مدت کجا بودن که بیان اینجا عکس ها رو بگیرن. نمیدونم حالا عکس هاشون رو قبلا گرفتن، حالا میتونن.
من یه اطلاع کوچولو دارم از بعضیشون، خاطر عزیزان مکدر نشه. نمیدونم شما میدونید یا نه، تو این جریان هستید یا نه، مناطق کویری، مناطقی که مثل سیستان و بلوچستان هستن، برای اتومبیل رانی سبک آفرود بسیار مناسبه، به خاطر اینکه رمل و ماسه داره، ماشینای شاسی بلند سوار بشن برن اونجاست با سرعت، با تکنیکای خاص خودش لذت بخشه. به کنار توی سیل سیستان و بلوچستان یه عده اومدن ماشینای آفرودشون رو آوردن برای اینکه ماشینای در گل مانده رو بکشن، به مردم کمک کنن، راههایی که نمیشه با ماشینای معمولی رفت رو با اون ماشینا که امداد رسانی کنن. خدا خیرتون بده، یه عده رفته بودن اونجا با ماشینای آفرودشون گل بازی. شما میفهمید سلبریتی ها کجا بودن؟ همون چرا؟ من ادهشون خبر دارم اونجا بودن. حالا برحال
خب ما هم خوزستان عزیز ما هنوز نیاز به کمک داره، دوستان ما هنوز در منطقه خوزستان هستن دارن کارها رو انجام میده، هم سیستان و بلوچستان عزیز، مردم عزیز اون منطقه نیاز به کمک دارن و مناطقی که زلزله اومده، مردم عزیز کشورمون بقیان در جای جا بعد از اینکه یه حادثه اتفاق میفته، ما از مردم خواهشمندیم که اون گرمی که از اول کار دارن انشالله ادامه بدن و بتونیم مشکلات حل بشه. خیلی هم تشکر میکنیم،
زنده باشید،
هم از شما و هم از شبکه جهانی ولایت و دستان در کاران این شبکه.
من از حضرت عالی ممنونم، جناب حجت الاسلام المسلمین کوثری، سرپرست مؤسسه دارالاعلام وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی. سلام ما رو خدمت حضرت آقا ابلاغ کنید، هر کی که ایشون رو دوست داره و برای شما آرزوی سلامتی دارم.
یه پیشنهادم میکنم خیلی کوتاه، که حضرت آیت الله العظمى مکارم یه جلد کتابی جدیدن ازشون چاپ شده و کارهای عمرانی و خدماتی که ایشون انجام دادن
در
اونجا فرست شده و اگر ویژه برنامه گذاشته بشه و یکی از فرزندان برومند حضرت آقا بیاد
معرفی
و بله تمام کارهایی که ایشون گفتن رو به مردم عزیزمون و مردم که در جای نقاط مختلف جهان هستن اطلاع رسانی بشه.
مناسب خواهد حتما. متشکرم.
ممنون
از شما آقایان و خانم های بزرگوارم، ممنونم. صبورانه دارید برنامه فصل همدلی رو درباره خدمات به سیل زدگان سیستان بلوچستان از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید. با ما باشید. یه دوست عزیزی بیام داخل استودیو.
اینجا منطقه دشتیاری شهرستان چابهار، حدود 50 روستای این منطقه رو الان 4 روزه که در واقع آب گرفته، هیچ راه ارتباطی وجود نداره، برقطع آب ندارن، به گفته اهالی از همین آبی که در واقع ملاحظه میکنید دارن استفاده میکنن. الان ما داریم به منطقه دشتیاری میریم، روستای سیتل، که ببینیم وضعیت مردم چگونه است. اینجا روستای سیتل است که میبینید مردم در واقع تنها راه ارتباطیشون این قایق ها هست که دارن جا به جا میشن، هیچ راه دیگه ای هم ندارند الا این قایق ها.
آب خوردنی نیست، همین آب ما میخوریم.
از همین آب میخورید؟
بله، چیکار کنیم، آب نیست، راه نبوده. امروز کمی بهتره، دیروز امروز که سر صبح راه نبود، مریض داشتیم با هلیکوپتر بردیم به چابا.
شغل مردم چیه اینجا؟
آزاده، کشاورزی میکنه.
کشتتون چیه؟
کشت ما ایندونی بوده، ایندونی را همه آب برد.
چون که مدرسه ما آب اومده، ما نمیتونیم مدرسه بریم.
اینجا یکی از روستاهای در محاصره آب منطقه دلگان شهرستان دشتیاریه که 4 روزه در محاصره آب قرار گرفته. همونطور که گفتم هیچ دسترسی به خارج از روستا ندارن به جز موارد خیلی ضروری، قایق هایی که خود اهالی دارن. تقریبا میشه گفت همه کشاورزیشون که ظاهرا کشت هندوانه است و بعضن موز
از بین رفته و کمک‌های امدادی هم که تا الان بهشون شده تقریبا میشه گفت هیچه. تا صبح امروز آب نداشتند و تنها محل تهیه آبشون از همین آبیه که در واقع پر از گل و لای هست. اینجایی که ما هستیم در واقع نقطه صفر مرزیه و بعد از این روستا دیگه میشه مرز ایران و پاکستان. جاده‌ای هم که قبل از این مشاهده کردین جاده‌ایه که میرسه به دریا و این جاده تقریبا حدود 11 تا روستا اگر اشتباه نکنم از این مسیر عبور میکنن که همشون در محاصره آب قرار گرفتن. کلا توی منطقه دشتیاری حدود 100 روستا در محاصره آب قرار گرفتند. همونطور که گفتم کمک‌های امدادی خیلی ضعیف هست و مردم این منطقه همچنان در انتظار کمک هستند.
بیشتر مردم به اقلام خوراکی ایران نیاز دارند و آب نیاز دارند، چون آب اصلا الان ما مشاهده کردیم بازدیدی که داشتیم اکثر مردم اینجا آب همین گلالود رو داشتن استفاده می‌کردن. سیلی که اومده اکثرا به زیرساخت‌های روستای اینجا خسارت وارد کرده و همچون خودتو هم دیدید راه دسترسی به این منطقه خیلی سخته و مردم به سختی تردد میکنن. اونایی که صیاد بودن قایقاشون رو آوردن مستقر کردن و مردم را جابجا میکنن و فقط ما الان تا دیروز که سیل در این منطقه اومده فقط یه بالگرد، خب مسلما نمیتونه یه بالگرد جواب بده. حالا شما فرض کنید 300 روستا 400 روستا درگیر سیل هستن، خب یه بالگرد چطور میتونه کمک کنه؟ خب مسلما نیاز به کمک های امدادرسانی هست. حالا یه سری کمک های اومده ولی به اون حد نیست، چون وسعت منطقه فاصله روستاها با هم خیلی زیاده و مردم دیگه با همین مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن.
خب از آخرین جمله یا جملات صحبتمون با حاج آقای کوثری پل بزنیم برای اولین گفتگو با جناب آقای سنگبرگان عزیزی که حالا من معرفی خواهم کرد خدمتتون. اون شماره حساب رو میخوام بگم، اگه مشتاقید کمک بکنید به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. شماره رو بخونم چون چیزی نیست که سریع حفظش کرده باشم، من خیلی حافظه درست و درمونی واقعیتش ندارم. 35 20 43 10، یه بار دیگه هم خواهم خون برای یادداشت انتهای گفتگو. 35 20 43 10 68 93 231. و اما جناب آقای سنگبرگان عزیز مستندسازند، فعال رسانه‌ای هستند و اتفاقا در مؤسسه دارالعلم که وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمه مکارم شیرازی است، ایشون کارشناس تولید در اداره رسانه هستند. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر، خدا قوت.
سلامت باشید، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیزی که ما رو دارن از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنن.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. ما یه زمانی فکر میکنیم که مستندساز که میگن یعنی بره از پرنده ها، حیوانات، از راز بقا، از جنگل، طبیعت، چه دریای قشنگی، نمیدونم مستند اقتصادی، مستند نظامی، از جنگ مثلا، نهایتا دیگه آدم پردل جرعتی باشه مثلا بره بسازه، که باید به همه خدا قوت گفت. ولی شما توی مسیر دیگه ای از طریق همین مؤسسه قدم گذاشتید، حتما یه مشاهداتی دارید جناب آقای سنگبرگان از مسئله سیستان و بلوچستان به صورت کلی و سیلش به صورت خاص و یه سری فعالیت‌های رسانه‌ای این مؤسسه و شخص شما داشتید. قصه من و شما این است، برای بیننده‌ها بفرمایید چه خبر بود در سیستان و بلوچستان و سیلش چه دیدید و چه ساختید و در آینده قرار چه کار کنید؟
عرض کنم خدمت شما که خب حالا چون شما اشاره کردید به اینکه وظیفه یک مستندساز چی هست و گونه های مختلف مستندسازی که الان خیلی هم باب شده و خیلی ها سراغش میرن، اصلا خدمت شما که این سیلی که اومد و این اتفاقی که افتاد در سیستان و بلوچستان به نظر من ظرفیت این رو داشت که خیلی ها با دوربین خودشون برن و وضعیت اونجا رو واقعا روایت بکنن. یعنی وضعیت مردم اونجا، خسارات شدیدی که سیل وارد کرده به بحث کشاورزی اونجا، اینا واقعا قابل نمایشه. یعنی رسالت ما این هستش که ما این تصاویر رو بگیریم به بیننده نشون بدیم و بیننده شوق کنه و ذوق داشته باشه به این که بخواد کمک بکنه به منطقه سیل زده. خب ما وارد شدیم اونجا، از زاهدان به سمت جنوب استان سیستان و بلوچستان حرکت کردیم، رفتیم شهر به شهر، یکی به یکی نگاه کردیم و از خاش رفتیم به سیب سوران، سراوان، گشت، و نیکشهر، ایرانشهر. البته ما یه گروهی هم، یه تیمی هم داشتیم که بیشتر فرستاده بودیم تا مناطق رو ببینن و اون منطقه‌ای که خیلی مستعد هست
برای
کمک رسانی و
کار.
برای کار و بازسازی و اینها برن ببینن. خب اونا هم رفته بودن منطقه کنارک، پیشین و نهایتاً به منطقه اورکی رسیدیم و دوستان گفتن که بیاید اینجا یک مدرسه هست، یک مدرسه که 500 تا دانش آموز دختر داره و اونجا مشغول درس خوندن هستن و ما رفتیم اونجا، وضعیت اونجا رو دیدیم و یک تیمی که واقعا همدل، یعنی دانشجویان التسنن ما و طلاب ما که از قم رهسپار اونجا شده بودن،
بله.
و اونجا واقعا چقدر خوب وارد شدن و خب خدمات خیلی خوبی هم داشتن که ما هم تونستیم تصاویر اینها رو ضبط بکنیم و هم یه روایتی رو از اون خدمت شما که یه روایتی رو بتونیم ضبط بکنیم.
بله. عرض میکنم که آقای سنگبرگان، خیلی این تعبیر سخیفیه و این رفتار زننده است، ولی من فکر میکنم که ما یه هنر داریم. تصادف میکنی یکی دعوای اتفاق میفته، صحنه جذابی برای ما هست، تلفن همراهمون میشه وسیله مستندسازی در حد چند ثانیه به قصد حالا یا توهین یا دلگرمی یا لذت جویی یا هر چی. این هنر رو داریم. طرف ماشینش تصادف کرده، دوچار حادثه شده، 50 نفر دارن فیلم میگیرن، یکی نمیره کمکش کنه. این هنر رو داریم. اما از اون طرف حرفه‌یامون باید این هنر رو داشته باشن که اینو تبدیلش کنن به یک کار ارزشمند. آقا برو ببین اونجا به قول شما چه خبره، اونجا چی نیاز داره. این بستر بسیار فراهم است برای هنرنمایی در عرصه رسانه و هنر. دیدگاه شما؟
اتفاقا من یه نکته ای الان خیلی خوب شد که این نکته رو اشاره کردین و به ذهن من رسید. ببین، ما رفتیم اونجا، مستقر شدیم منطقه اورکی. خب تیمای مختلفی اومده بودن برای کمک رسانی. واقعا یه چیزی که خیلی برای من عجیب بود این بود که تیم اومده با خودش هم وسایل آورده، تجهیزات آورده، امکانات آورده و برای منطقه داره کار میکنه.
خب
منتها یه چیزی که خالی بود دوربین بود. یعنی شما اگه داری خدمت رسانی میکنی، اگه منطقه محروم هست، چرا اینو به تصویر نمیکشی؟ شما به قول خود شما که میگی الان هر کسی توی فضای مجازی برای خودش یه صفحه‌ای داره، یه پیجی داره، یه کانالی داره. خب اینا رو میشه منتشر کرد. بهترین عرصه هم هست و مردم میتونن کمک بکنن، خدمات رسانی بکنن. تا اونجایی که میتونن همت دارن و قطعا هم همینطور هست، میتونن کمک بکنن. بله، ما اونجا بودیم، این تصاویر رو ضبط کردیم. اون روایتی که من میخواستم بگم خدمت شما این بود که ما رفتیم اونجا،
خاطره گونه است در واقع.
بله بله، آینده هایی رو، یعنی افرادی رو من در اونجا میدیدم که چشم داشتن به این مدرسه. در واقع من عکسش هم گرفتم، یه عکس معرکه‌ای شده که ما یه تیمی رو داریم، دارن اون پشت یعنی بک تصویر من دارن کار بازسازی رو انجام میدن و بچهای کوچولویی که اونجا دارن چشم به این دیوار بستن، انگار آینده اونها توی این مدرسه،
امیدشون توی این مدرسه
است. و چقدر خوبه که این گروه وارد شده و داره اونجا رو بازسازی میکنه. من حقیقتا سفر سیستان و بلوچستان برای من یه درسی بود، چون من اولین بار بود توی اون منطقه وارد میشدم. استان سیستان و بلوچستان برای من خیلی تازگی داشت.
بله.
یک حالا شیرینش بکنیم برنامه رو، خب
توی حدود 30-40 ثانیه باید.
معمولا اینجوری هستش که میگن که خب جاهای مختلف که میریم از مهمان نوازی ها میگیم.
آره.
ما اونجا تو مسیری که میرفتیم، خب استان پهناوریه، ما تو میخواستیم به اون منطقه برسیم، مهمان میشدیم، مهمان برنامه التسنن میشدیم. چه خونه، خیلی خلاصه بگم، نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، دوستان اومده بودن از رفقای اهل تسنن نشسته بودیم. ما گفتیم که دیر میشه، شبانه باید حرکت بکنیم که به منطقه برسیم. خیلی اصرار که نه، شما مهمان ما هستید و باید بمونید اینجا تا ما از شما پذیرایی داشته باشیم. ما اصرار از اونها به حال این کشمکش ادامه پیدا کرد و آخر ما موفق شدیم، گفتیم ما میریم. اتفاقا راننده‌ای که می‌خواست ما رو ببره خیلی هم عجله داشت. رفتیم توی کوچه، ناگهان دیدیم در باز شد، چون پدر ایشون، یعنی دوستانی که اونجا بودن، حضور نداشتن توی جلسه، اومدن جلوی ماشینی که روشن بود،
تازه پدر رسیده بود.
بله، تازه رسید و گفت که قشنگ بلوچی هم به اون راننده ما گفت عجله داری، من کار ندارم، باید باشید اینجا و من نمیتونم جواب رسول الله رو بدم که اینها مهمان من هستن و دارن میرن. و واقعا اینطوری است. ماشین رو همونجا گذاشتیم، خاموش کردیم و رفتیم مهمان شدیم. بعدش من متوجه شدم که ایشون یه مهمان دیگری هم توی اون ور یه اتاق دیگه ظاهرا مهمان داشتن، به خاطر همون اصلا نتونسته بودن بیان تیم ما. و آره من واقعا برام خیلی عجیب بود این، یعنی من به خودم گفتم ما هم مهمان نوازیم و دعوت میکنیم میگیم، ولی در این حد این جرم و صمیمی واقعا استفاده کردن و لذت بود.
خیلی خوب، میخوام خداحافظی بکنیم کم کم با شما بیننده ها. من شماره حساب رو که دوست دارم زیرنویس هم ظاهرا دارن میکنم براتون، یه بار میخونم و دیگه با جناب آقای سنگبرگان و با شما خداحافظی خواهم کرد. 35 20 43 10 68 93 231 شماره حساب مؤسسه دارالاعلام وابسته دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی نزد بانک انصار. ان شاءالله که اقدام کنیم هممون. فصل همدلی ادامه داره، حالا سیستان و بلوچستان حالا نیاز به خدمت و کمک رسانی داره. خدا حفظ کنه هر کس که در این راه قدم برمی‌داره و ممنونم از شماها که چشم دوختید به قاب شبکه جهانی ولایت و این فصل همدلی امشب رو نگاه کردید. آقای سنگبرگان عزیز، مستندساز و کارشناس تولید در اداره رسانه مؤسسه دارالاعلام، شما ممنونم. عاقبت به خیر باشی الهی و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، به خدا میسپارم شما.
متشکرم ازتون. بیننده‌های محترم، خیلی ممنونم حوصله کردید تا این لحظه. امیرالمؤمنین رسول خدا حضرت زهرا ائمه طاهرین سلام الله و صلواته علیهم اجمعین حافظ و نگهدار شماها باشد. هیچ وقت تو هیچ شرایطی دلتنگی‌های روزگار دلتون رو به تنگ نیاره. تبسم خلق رسول الله، هم داشته باشیم هم به دیگران هدیه کنیم. خداحافظ.